تسلیت عرض میکنیم ایام سوگواری آقا سید الشهدا سلام الله علیه رو، و امید دارم انشاءالله عزیزان قدر این شبها و این توسلات و این تضرعات و این عشقهای بر سید الشهدا را بدانیم، همه بدانیم و همه بهرمند بشیم. توشه حرکت معنوی ما در کل سال رو در واقع این ایام عزای ابا عبدالله تأمین میکنه و حقیقتا این عزاست که هم توشه معنوی ما را و هم توشه اجتماعی ما را، هم توشه تبلیغی ما را، هم توشه سیاسی ما را، همه را با هم وجود مقدس سید الشهدا تأمین میکنه. ما این که باید استفاده کنیم و استفاده را محدود نکنیم به یه بعد. تبلیغ میکنیم، خدمت میکنیم، مواسات داریم، حرکت های مختلف اجتماعی و سیاسی رو سر سفره ابا عبدالله بهرمندیم، اما بحث فردی و معنوی و استفاده های خاص خودمون رو هم از مکتب سید الشهدا داشته باشیم. تبریک هم عرض میکنم به عزیزان طلاب و فضلا و اساتید محترم حوزه های علمیه آغاز سال تحصیلی را، و امید دارم انشاءالله خدای متعال توفیق به ما بده و بتوانیم انشاءالله یک سال با نشاط علمی دیگر رو، اونم با یاد و خاطره خلاصه اسرای عاشورا، بالاخره سال داره با امام حسین سال تحصیلی ما شروع میشه انشاءالله، بتونیم استفاده کنیم انشاءالله. خدای متعال توفیق بده امسال ما بحث تفسیر رو میخوایم شروع بکنیم و با اجازهی که از استاد بزرگوارمون گرفتیم و دستور فرمودن بحث تفسیر آغاز بشه و بتوانیم که از این نکات تفسیری امام رضوان الله تعالی علیه و تلامذه بزرگوار ایشون بهرمند بشیم انشاءالله. بحث تفسیری رو دوستان تأکید داشتن که تفسیر موضوعی باشه و با توجه به اهمیت مسئله منظومه امام رضوان الله تعالی علیه، ما بحث انسان را در این مجموعه تفسیری تعقیب بکنیم، و خب ما هم اجابت کردیم که انشاءالله در همین جهت حرکت کنیم، یعنی یک تفسیر موضوعی بر مبنای فرمایشات حضرت امام داشته باشیم و بتونیم از فرمایشات امام در این تفسیر موضوعی بهره‌مند بشیم. این تفسیر موضوعی رو هم با محوریت بحث انسان در افق ولا می‌خوایم آغاز بکنیم انشاءالله، و مبنای ما هم همطوری که دوستان اطلاع دارن و بارها گفتیم بیشتر تمرکز بر مبانی تفسیری و نکاتی است که در منظومه فکری حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مطرح. من نکته ای رو حالا تو مقدمه این بحث تفسیری عرض کنم چون نکته مهمی است. ملاحظه کردید قبلا از بحث‌های مختلف ما، حالا بعضی از دوستان ممکنه برای اولین بار در بحث تفسیری با امام و اندیشه امام آشنا شده باشن، امام رضوان الله تعالی علیه از معدود فقها و فیلسوفان و مفسرین است که خلاصه منظومه دارد. خوب توجه کنید، من این نکته یه مقداری توضیح بیشتری بدم و بیشتر تحلیل کنم و جا بیفته خدمت دوستان عزیزم. ببینید امام، ما در حوزه خب علماء بزرگ و ارزشمندی داریم و علمایی داریم که خب مجتهدین طراز اولی هستن در رشته های مختلف و طبیعتاً به عنوان یک مجتهد صاحب نظرم هستن. خیلی هاشون در خیلی از ابعاد علمی نظریه دارن، نکاتی رو بیان کردن، اجتهاداتی دارن، چه در فقه رساله، چه در واقع تفسیر، چه در کلام، چه در تاریخ، همه صاحب نظرن، مجتهدن، نکته دارن. اما در بین این مجتهدین بعضی ها سبک علمی خاصی دارن و از یه سبک قوی برای تبیین نظراتشون استفاده میکنن. پس ما در حوزه افرادی داریم صاحب نظر که نکات علمی ارزشمندی رو میگن، افراد دیگری داریم که علاوه بر اون نکات سبک علمی خاص خودشون رو هم دارن. مثلا دیدید بعضی سبکشون رباعیه، بعضی سبکشون مثلا بیشتر کار رجالیه، بعضی سبکشون کار عقلیه، مثلا این طوریه. سبک خاصی دارن که اون نکات اجتهادی رو با اون سبک ارائه میکنن. در بیان افرادی که دارای سبکن علاوه بر اجتهاد و نکات اجتهادی، بعضی ها منظومه علمی دارن و در واقع اون نکات اجتهادیشون رو که همراه با یه سبک خاصی گفته میشه، اون نکات اجتهادی و همراه با سبک خاص در یه منظومه علمی ارائه میشه و این منظومه علمی منشأ اثر و کاره. امام رضوان الله تعالی علیه از میان علماء بزرگ حوزه هر سه نکته رو دارن. هم انصافا تو خیلی از مطالب اجتهادات ارزشمند و نکات اجتهادی بسیار خوب و زیبایی رو ارائه میکنن و هم یه سبک خاصی دارن که حالا راجب سبک امام هم اشاره خواهم کرد به مناسبت بحث تفسیری که شروع میکنیم، و هم امام یه منظومه داره، یعنی یه منظومه فکری داره امام که این منظومه فکری اقتضا میکنه در واقع تو این بحث این نتیجه اجتهادی مترتب بشه. این منظومه فکریه که یه رابطه ای به تعبیر قشنگی که بارها از آقا استفاده کردیم بین فقه اکبر، اوسط و اصغرشون تو اون منظومه تعریف میشه. امام از این جور فقه هاست، یک فقیه بزرگ صاحب نظره، بازی سبک علمی خاص اما داره منظومه فکری. و شاید من در حوزه افراد زیادی رو نشناسم که منظومه فکری داشته باشن. حالا من مثل علامه طباطبایی بله یک منظومه فکری منظم داره، مثل آخوند ملا صدر یه منظومه فکری منظمی داره، مثل شیخ اعظم شیخ انصاری در فقه انصافا صاحب یک منظومه فکری قوی فقهی است. ببین یک فیلسوف فقیه متکلم منظومه دار که دارای منظومه فکری است و تو این منظومه فکری رابطه ها و نسبت ها در اکبر و اوسط و اصغر کاملا تعریف شده است. بر اساس این فرمایشه که بر اساس این نکته فرمایشات امام رو باید تحلیل کنیم، و ما همیشه یه نکته و یک دغدغه ای داریم نسبت به امام. نکته و دغدغه ما نسبت به حضرت امام رضوان الله تعالی علیه همینه که متاسفانه مکتب امام، حالا حتی نکات اجتهادی امام تو حوزه خوب جا نمیفته و انقلاب بزرگ اسلامی ما که واقعا معجزه ایست در عصر غیبت با عظمت بسیار بسیار بالا و برکات بسیار ارزشمند شده حجاب کار علمی امام. یعنی انقلاب اینقدر بزرگه، اینقدر با برکته و این کار بزرگ و با برکت رو چون امام مدیریت کرد، سالها تلاش کرد تا به شکل بگیره و به پیروز بشه و تثبیت بشه، این سبب شده که نظرات علمی امام رضوان الله تعالی علیه خوب جا نیافته. این حادثه بسیار استثنایی و بزرگ سبب شده که حالا منظومه که هیچ، اون نکات اجتهادی امام تو حوزه از جهت علمی خوب تبیین نشه. و ما بارها شاید دوستان اینو از ما شنیده باشن که استاد بزرگوارمون حضرت آیه الله فاضل، من چند جا دیدم از ایشون که تأسف می‌خوردن، می‌گفتن این در واقع انقلاب و اشتغالات به تعبیر ایشون علمی اجرایی امام سبب شده که اون کار مهم در واقع علمی امام اونطور که باید و شاید مورد استفاده تو حوزه قرار نگیره. یه تعبیری دارن ایشون که من چرا شعر تحریر الوسیله نوشتم، استاد اونای فاضل دارن که در زمینه علمی امام مقامات متعددی داشتن. در زمینه علمی مقامات متعدد، یعنی امام هم فقیهه، هم فیلسوفه، هم مفسره، هم رجالیه، مقامات متعدده. این یکی دیگر از ویژگی های ایشان بود که در رشته های گوناگون فلسفه، عرفان، اخلاق، تفسیر، فقه و اصول متخصص بودن، ولی از این رشته ها آنی که با مقام مرجعیت تناسب داشت فقه و اصول بود. متاسفانه ایشون اما آقای فاضل میخواستن به عده آگاهانه یا ناآگاهانه، دشمنان انقلاب و امام آگاهانه میخواستن این عظمت علمی روشن نشه، بعضی ناآگاهانه، بعضی ناآگاهانه این طور بودن. برای جلوگیری از رشد و گسترش اندیشه های امام، مقام فقه و اصول ایشان را کوچک جلوه میدادن، حتی صلاحیت مرجعیت تقلید را از ایشان سلب کنن. ایشون میگه من بر همین اساس ادعای مسئولیت کردم، آمدم شرح تحریر رو نوشتم در دورانی که تبعید بودم. در یه جای دیگه من دیدم از ایشون دارد که شاید سالیان درازی طول بکشد تا همه ابعاد وجودی حضرت امام روشن بشود. به نظر من امام از نظر فطانت و قوت استعداد و ذکافت فرد ممتاز و بی‌نظیری بود. نمی‌خواهیم ادعا کنیم در طول تاریخ نظیری برای ایشان وجود نداشته، ولی ما نظیری برای ایشان درک نکردیم. از آقای فاضل می‌فرمودند. خود من 26 سال است که کتاب تحریر الوسیله ایشان را شرح می‌کنم، شاید هنوز ثلثی از آن باقی مانده باشد. ایشون میگه من وقتی که نظرات بقیه مراجعه میکنم، فاصله نظرات امام با بقیه خیلی عجیبه. یادم هست در مهمانی شام در قم به حاج احمد آقا رضوان الله تعالی علیه گفتم پدر شما با اینکه شهرت جهانی پیدا کرده باشد، اما گرفتاری های امام سبب شده که حوزه نتونه از ابعاد علمی امام خوب استفاده کنه، و لذا ایشون به طلبه هایی که درس ایشان را ندیده اند و کتاب های ایشان را درست مطالعه نکرده اند، آقای فاضل میگه من مطمئنم که این شخصیت علمی براشون روشن نیست. من مخصوصا به برادران طلبه جوان نصیحت میکنم که خلاصه از این آثار بعد میگن بخصوص کتاب بیعش که بسیار قابل استفاده است خوب استفاده کن. لذا من عرضم اینه، امام در واقع یک فقیه، فیلسوف، مفسر، عارف تو ذو ابعاد، کم نظیر حالا در بین علماء شیعه، اما دوچار این حجابه و باید این مطلب جا بیفته تو حوزه. حالا ما وقتی میخوایم نظرات علمی امام رو جا بندازیم، یه مسئله است، باید سبک علمی امام رو هم کار کنیم. امام رضوان الله تعالی علیه سبک علمی دارن که حالا عرض میکنم یه کار بسیار عجیبی میخوان بین ثبوت و اثبات جمع کنن. یعنی اصرارشون اینه که مطلبشون از جهت علمی ثبوتش درست بشه، بعد این ثبوت رو اصرار دارن از روی متن دلیل در بیارن، که حالا تو تفسیر اینو عرض میکنم. یعنی میخوان بگن که اینا ظاهر دلیله، ظاهر لسان دلیله، ظاهر کتاب، ظاهر سنته، همون معنای درست عمیق ثبوتی را میخوان بگن این ظاهر دلیله. یه سبک تقریبا عجیبیه کار امام، و البته این سبک از دست کسی برمیاد که تو رشته های مختلف این تبحر رو داشته باشه، بتونه از ظاهر آیه این معنا رو ثابت در بیاره، بگه این ظاهر آیه است، بگه این ظاهر روایته، اثباتش کاملا با ثبوتش منطبق بشه. لذا در تبیین در واقع مسیری که میخوان برن، چون ثبوت رو میخوان تبیین کنن، از فقه اکبر خوب استفاده میکنن. چون اثبات رو میخوان تبیین کنن، از فقه اوسط یک قواعد خوب و اصولی و قلائی، و بعدم تطبیقش بدن بر کتاب و سنت. اینطوری کارشون امام رضوان الله تعالی، سبک کارشون. حالا نکات خاصی هم اینجا دارن، انشاءالله به تناسبش به تفصیل عرض میکنم. ایشون معتقدن که میدونید کتاب و سنت نسبتشون با هم نسبت از اویی و به سوی اوییه، یعنی من الله الالله، کتاب من الله، سنت الالله. خیلی چیزای ارزشمندی دارن تو این سازمان که اینا دیگه از خصوصیات این منظومه فکری امام. من اللهش کتاب، الاللهش سنت، مخصوصا در باب دعا دارن که خلاصه قرآن ساعده. سنت الالله، کتاب من الله. اما یه چنین شخصیت علمی با این نوع روال، و مهمتر از اینا منظومه داره امام. یعنی من میتونم این نکته اجتهادیم رو از باب ارتباط ثبوت و اثبات اکبر و اوسط و اصغر در حد یه نکته اجتهادی بگم، میتونم نکاتی رو اجتهادی و تحقیقی ارائه کنم و بگم بله امام صاحب نکات ارزشمند علمیه در این زمینه، اما نه، امام یه منظومه داره و این منظومه فکری امام را آدم تا باش آشنا نشه نمیتونه تفسیر امام کار کنه، نمیتونه فقه اصغر امام را، فقه در واقع فتوایی امام را تبیین کنه. منظومه میخواد امام. این منظومه ارزشمند در واقع فکری امام را حالا انشالله تا حدی که برسیم و حالا خارج نشیم از موضوع بحثمون به ابعاد و نکاتش اشاره خواهم کرد. پس این نکته را ما تو مقدمه بحثمون داریم که ما میخوایم یه کار تفسیری با موضوع انسان کنیم. موضوع انسان از اون ارکان منظومه فکری امام، انسان در افق ولا خلاصه یک رکن بی بدیلیه در این منظومه فکری هست امام. ولذا ما هم موضوع تفصیلیمون رو انسان قرار دادیم و این انسان در واقع در افق ولا را از آیات شریفه قرآن کریم تفسیر کنیم، البته با دعا و قرآن ساعد و اون سنت الالهی هم انشاءالله در این منظومه امام استفاده زیادی خواهیم کرد به فضل الهی. ای تا اینجا درباره مسئله در واقع موضوع بحثمون. خب در که حالا وقتی وارد شدیم در خود تفسیرهای مربوطه، اینو بیشتر انشاءالله احساس میکنید، این موضوع انسان رو به نظر ما در چند سوره مهم قرآنی امام به بحث گذاشته و همین موضوعی که عرض میکنم تو روایات ما هم همینطوره که انشاءالله بعد روایتش عرض میکنم. یکی از اون سوره های مهمی که این مسئله درش تبیین و تفسیر شده سوره حمده، فاتحة الکتابه. حالا بعدا انشاءالله روایات ارزش فاتحه را ملاحظه خواهیم کرد، ولی حالا با امام مسیر رو بریم. لذا ما موضوع بحثمون انسانه، اما این موضوع انسان را از تفسیر فاتحه شروع میکنیم. در واقع حالتیست که هم موضوعی هم ترتیبیه، تو هم ترتیبیه، یعنی از اول کتاب هم میخوایم شروع کنیم هم دوباره تفسیر کنیم، ولی چون موضوعی بعد از حمد به صور متناسب این موضوع انشاءالله خواهیم پرداخت. ولی رکن این قضیه تو بحث انسان خود سوره حمده با توضیحاتی که انشاءالله خواهد اومد. پس بحث تفسیری ما با محور منظومه فکری امام در موضوع انسان، اما با استفاده وثیقی که امام در حمد از این بحث دارن. ایشالله شروع میشه به فضل الهی. درباره تفصیل سوره حمدم که میخوایم وارد بشیم، خب مبنا میشه حرفای امام، چون ما اصلا از اول بحثمون دیگه فقه خمینی است و بحث امامه. منتها امام رضوان الله تعالی علیه این بحث حمد و تقریبا در چهار فضا ارائه کردن. یه فضایی که امام بحث حمد رو ارائه کردن که ما باشم کار میکنیم، فضای درسای تفسیریشون تو تلویزیون، چون یه درسای خوبی رو ارائه کردن تو تلویزیون هم ارائه کردن، چون مال آخر عمر شریف امام هم هست، خیلی مهمه که کسی توهم نکنه مثلا امام، چون دیدم بعضی از این آقایون دیگر اندیش بگم، منحرف بگم، بعضیایی که بعدن وضعیت ارتباطات مختلف خارج از کشورشون روشن شد، حرفای عجیبی راجع به امام بعدن خواستم بزنن. این بحثای تفسیری که در تلویزیون ارائه شد، بعد از پیروزی انقلاب هم ارائه شد، بعد از یه مسیر عمیق مبارزاتی و کار اجتماعی و سیاسی از امام ارائه شد، این خودش موضوعیت داره، چون خیلی متأخر از در واقع دوره‌های متأخر از عمر شریف امامه، که البته هم تو اون تفسیره هم تو خیلی از مطالبی که در صحیفه نور در بعد از پیروزی انقلاب از امام هست، زیاد از این مطالب برای این که ثابت بشه نه اون منظومه برای امام باقی و محفوظه، ولی خب اونا سخنرانی های موردی بوده، اینجا اصلا درسه تفسیری ارزشمنده، اونم در صدا و سیمای جمهوری اسلامی خود امام ارائه کرد. این رو شما میتونید اسمشو بذارید مثلا یک تفسیری که امام برای عوام گفته. حالا میبینید همین تفسیر عوام چقدر نکات ارزشمند علمی تو همون فضای منظومه ای داره که عرض خواهم کرد. یک بحث تفسیری دیگه امام داره که در این کتاب اسرار الصلات امام، حالا اون موقع که اصل کتاب اسرار الصلات در اختیار ما نبود، این کتاب پرواز در ملکوت رو که مرحوم آقای فعری تصحیح کرده بود و توضیحاتی داده بود در اختیار بود، خیلی ارزشمند بود، که حالا هم که دیگه الحمدلله خود کتاب اسرار الصلات چاپ شد، که خودشون هست که اینو برای خواص گفتن. یه بحث دیگر حمد ایشون بحثی است که در سر الصلات داره، که تعبیر فرمودن برای اخص الخواص گفته شده. پس این ست در واقع تنوع در واقع توضیح تفسیری، حالا توضیح تفسیری که میگم چون همش یه تفسیره، اما بس حالا میبینید عوام، خواص و اخص الخواص. خب تو این در واقع سه فضا از تفسیر سوره حمد و تحقیق انسان در فاتحة الکتاب که انشاءالله ملاحظه میکنید، یه پله دیگه ای امام دارن که اونو من الان نمیگم، سر جاش انشاءالله اشاره میکنم، اون خیلی راقی و ارزشمنده. اما بعد این سه پله که ما بحثای امام رو مرور کردیم، یه بحثی داریم با اساتیدمون، یعنی پله چهارممون بحثی است که ما با اساتیدمون مثل مثلا استاد عظیم و شأنمون است آیت الله جوادی یا شهید بزرگوار آیت الله مطهری در تفسیر سوره حمد دارن، که نسبت فرمایشات عزیزان با فرمایشات استادشون است امام رو باید در بیاریم. تو بعضی از نکات تفسیری اینا اختیار نکردن حرف استاد شست امام رو، حالا ملاحظه میکنید باید عشنگ در بیاد ببینه. و چون این عزیزان و بزرگان ما متأثرن شدیدن از امام و از استاد دیگرشون مرحوم علامه طباطبایی صاحب المیزان. خب ما اینجا باید اون نگاه تفسیری علامه طباطبایی رو ببینیم در تحلیل این فرمایشات اساتیدمون و نسبت این نگاه ها رو با نگاه امام مخصوصا در این موضوع مهم انسان در بیاریم. میشه پله چهارم، عوامش، خواصش، اخص الخواصش، این در واقع اختلافاتی که تلامذه امام با امام در اختیار یا کردن یا اختیار نکردن اون نظر تفسیری استاد جست امام داره، که اینجا باید اون فضای علامه طباطبایی دیده بشه، خیلی هم مهمه. بعدم اون پله پنجم که عرض کردم، حالا بعد میگم. ما تو پنج فضا باید این در واقع حمد رو بررسی کنیم و در این پنج فضا نهایتاً موضوع انسان رو که میخوایم انسان در افق ولا رو از تفسیر هم در بیاریم در بیاریم. حالا حمد رو باید بررسی کرد، توحید رو باید بررسی کرد، محضر شریف شما آرزم سو قدر رو باید بررسی کرد. حالا ملاحظه میکنید خود امام هم این نکات اینطوری دارن، نکات اینطوری امام هم دارن که در واقع به تناسب اینا رو بعد میگن. و ما از این بحث تفسیری این موضوع بسیار مهم منظومه ای حضرت امام رو انشاءالله به دست بیاریم و مبنای در واقع بقیه بحثای علمیمون تو فقه الخمینی قرار بدیم انشاءالله. حالا برای این که مثلا خوب دوستان ملاحظه بکنن اثرش رو، که من میگم این اثر چقدر دقیق در بیانات هست امامه، حالا این هم تو تفسیر سوره حمدشون هم تفسیر عمومیشون هم هست میخونیم بعدن، ولی حالا به عنوان یه شاهد شروع بحث خدمتون بگم، ببینید این طوریه منظومه امام. مثلا ببینید ما الان تو فتاوای فقهی فتوا داریم که اگر کسی سوره بخواد به خانه باید قبل از بسم الله سوره رو معین بکنه که مثلا این بسم الله که میگه توحید میخواد بخونه، قدر میخواد بخونه، مثلا نصر میخواد بخونه، چی رو میخواد بخونه انتخاب بکنه بعد بسم الله بگه. خب امام این فتوای فقهی رو دارن که برای باید این کار رو بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه حالا ملاحظه میکنید تو تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم مبنایشون اقتضای چنین فتوایی داره، چون متعلق اینجا رو مجبور رو طوری تبیین میکنن که میگن اگر این طوره باشه که حق همینه، ما باید اون موقع سوره رو معین کنیم. اگه سوره رو معین نکنیم متفاوت میشه معنا. البته در حمد لازم نیست، چون ارتکاز ما بسم الله حمد حمده دیگه. البته ما به دوستان میگیم یه بحث فقهی دیگه هم تو هم داریم که تو سوره داریم که آیا بسم الله آیه مستقلی است که تو تقسیم سوره به پنج قسمت در نماز آیات بشه به شکل اتفاقی که ما مقابل بله میشه. حالا اون یه دلیل دیگه داره، اگه شد اونم شاید اشاره کردیم. ملازم کنیم یه بحث تفسیری شما اینجا دارید، این بحث تفسیری از کتاب به گونه ایه که میخواد تکلیف فتوای فقهی شما را توی مثلا انتخاب سوره در نماز معلوم بکن. امام رضوان الله تعالی علیه این طوری، یعنی منظومه ای دارن که حالا ملازم میکنه رابطه اون فتوای فقهی با این بحث متعلق بسم الله را با اون منظومه فکری. و اگر این در واقع تنظیم نشه این به هم میریزه. بنابراین بحث ما انشاءالله به فضل الهی، حالا امروز هم هی با قطعی اینترنت مواجه شدیم و تأخیر و تقدیم، حالا یوم شروع ما باشه ما نهی نداره، بحث انسان با بحث تفسیر سوره حمد و این انسان رو در حمد امام، اول در اون تفسیر عوامشون، بعد در تفسیر خواصشون، بعد در تفسیر اخص الخواصشون، بعد اون درگیریشون با بعضی از تلامزه که اون بحث‌های اجتهادی اصلی رو باید بگیم و اختیار بکنیم، و بعدم اون پله پایانی پنجمی رو که خیلی ایشون اونجا اوج میگیره و به بحث ما یعنی مسئله انسان خیلی نزدیک میشه و موضوع بحث ما قرار میگیره، انشاءالله اون مسیر رو انشاءالله با هم بریم. پس بحث تفسیر سوره حمد رو بر اساس دروس تفسیری هست امام به عنوان قدم اول کار تفسیری این موضوع انشاءالله جلسه آتی ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.